ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. حسن روحانی رهسپار نیویورک شد. شماره جنگ زدگانی که از شمال سوریه وارد ترکیه شدند از مرز 130 هزار نفر گذشت. و نیروهای مسلح کرد شمال سوریه میگویند جلوی پیشروی گروه خلافت اسلامی را گرفتند. سلام و وقت بخیر. بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری در روز دوشنبه استیو که شهریور 1393 از رادیو فردا باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در 69مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش از ظهر امروز دوشنبه رهسپار نیویورک شد. نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سه‌شنبه گذشته در مقر این سازمان در شهر نیویورک گشایش یافت و تا اول ماه اکتبر 9 مهر ماه به کارش ادامه خواهد داد. بر اساس برنامه منتشر شده توسط سازمان ملل، حسن روحانی پس از رئیس جمهوری کامرون دومین سخنران نشست صبحگاهی روز پنجشنبه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار آوارگانی که از مناطق کردنشین سوریه به ترکیه گریختند از مرز 130 هزار تن گذشته است. در این حال به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، ترکیه روز دوشنبه امروز 7 پست مرزی از 9 پستی را که از روز جمعه در طول 30 کیلومتر از مرزش با سوریه گشوده بود بست. ترکیه به کردهایی که از نقاط مختلف در لب مرز گرد آمده و می‌خواهند عازم کمک به کردهای سوریه شوند اجازه عبور از مرز نمی‌دهد. به همین دلیل دیروز در درگیری‌هایی در نقاط مرزی میان آنها و پلیس ترکیه مجروحانی به جا گذاشته شد. از سوی دیگر حزب کارگران کرد ترکیه PKK از همه جوانان کرد در منطقه خواسته برای دفاع از شهر کوبانی و دیگر مناطق کردنشین سوریه وارد عمل شوند. در همین حال کردهای سوریه میگویند جلوی پیشرفت نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق را به سوی شهر کوبانی گرفتند. به گزارش رویترز، سخنگوی نیروهای مسلح کرد شمال سوریه روز دوشنبه گفت جنگ با نیروهای خلافت اسلامی ادامه دارد، اما پیشروی آنها به سوی شرق کوبانی از دیشب متوقف شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز میگوید نیروهای خلافت اسلامی در 24 ساعت گذشته پیشروی قابل ملاحظه‌ای در این منطقه نداشتند. نیروهای خلافت اسلامی به منظور تصرف شهر کردنشین کوبانی یا عین العرب واقع در نزدیکی مرز ترکیه بیش از 20 روستای اطراف این شهر را اشغال کرده و میکوشند کوبانی را محاصره کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه امروز درباره آخرین وضعیت پرونده قنچه قوامی گفت برخلاف تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت پرونده وی ربطی به موضوع ورزش ندارد. قنچه قوامی دختر 25 ساله با تابعیت ایرانی انگلیسی فارغ التحصیل رشته حقوق از بریتانیا در روز 30 خرداد گذشته به همراه شماری از بانوانی که خواستار دیدن مسابقه والیبال ایران و ایتالیا بودند بازداشت و سپس آزاد شد. او در 9 تیر ماه دوباره بازداشت و زندانی شد. عفو بین الملل که میگوید قنچه قوامی بیشتر این مدت را در زندان انفرادی به سر برده است، هفته گذشته خواستار آزادی فوری او شده بود. سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه بدون توضیح بیشتری گفت ایشان فعلا در بازداشت است تا به پرونده‌اش رسیدگی شود. پس از شنیدن خبرها نوبت به پخش برنامه هفتگی کارنامه میرسه، برنامه‌ای که همکارم روزبه بلحری یا بهروز کارونی تهیه میکنه و به مسائل کارگری میپردازه. پیش از اینکه همراه او باشید، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم. بخش بعدی خبرها مجله شامگاهی خواهد بود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به صدور حکم شلاق و زندان برای 4 کارگر کارخانه پتروشیمی رازی در بندر امام اختصاص دارد. این 4 کارگر در پی شکایت مدیرعامل این کارخانه به دلیل مشارکت در اعتصاب بهمن سال گذشته 100 کارگر این کارخانه محاکمه شده بودند. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم که اخبار روزهای قبل را بشنوید. نزدیک به 150 مربی پیشتابستانی در مقابل ساختمان قوه مقننه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به اجرا نشدن قانون تعیین تکلیف استخدام حداقل 30,000 مربی پیشتابستانی و خودداری دولت از تخصیص ردیف بودجه برای استخدام این مربیان معترض بودند. بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان در این حال به خلف وعده وزارت آموزش و پرورش در لغو بخشنامه اخراج مربیان پیشتابستانی اعتراض کردند. 200 کارگر مجتمع پتروشیمی کارون به دنبال عدم پرداخت سنوات کاری سال گذشته خود اقدام برپایی تجمع اعتراضی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع پس از وعده پرداخت مطالبه کارگران تا روز سه‌شنبه اول مهر از سوی شرکت پیمانکاری پایان یافت. مدیرعامل شرکت واگن پارس در عراق با اشاره به اعتصاب یک ماهه کارکنان این شرکت و نارضایتی آنان از سر طبقه بندی مشاغل و تفاوت سطح دستمزد گفت اعتصاب و کار نکردن کارگران خیانت به نظام، دولت و کارخانجات است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی خواستاران شد که افکار عمومی کارگران توسط نیروهای بسیجی شاغل در کارخانه ها به گفته او شفاف شود. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رضایی فرمانده سپاه پاسداران ناحیه عراق نیز گفت کشور نیازمند کار و اقتصاد و تولید بیشتر است و کارگران باید با حرکت بسیجی و جهادی باعث رونق و تولید بیشتر در زمینه‌های مختلف شود. سایت بافق فردا گزارش داد که تعدادی از کارگران شرکت سنگ‌آهن مرکزی بافق در دیدار با امام جمعه این شهرستان خواستار مختوم اعلام شدن پرونده 9 کارگر بازداشت شده معدن سنگ‌آهن بافق شدند. بر اساس این گزارش، این کارگران همچنین از شایعات مربوط به احتمال بازداشت تعداد بیشتری از کارگران معدن سنگ‌آهن بافق ابراز نگرانی کردند. در هفته‌های اخیر 9 تن از کارگران این معدن توسط یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شدند که این موضوع اعتصاب 5000 تن از همکارانشان را به دنبال داشت. این اعتصاب پس از آزادی بازداشت شدگان و قول دولت حسن روحانی برای واگذاری 28.5% سهام معدن به آنان پایان یافت. خبرگزاری مهر گزارش داد که کارگران خواستار تصویب طرحی در شورای عالی کار هستند که واریز حقوق و مزایای کل مشمولان قانون کار به حساب‌های بانکی اجباری شود، اما تاکنون این خواسته با مخالفت شدید کارفرمایان مواجه شده است. محمد رضا بقاییان عضو شورای عالی کار گفت کارفرمایان علاقه‌ای به ارائه اسناد و احتمالاً جا گذاشتن ردپا از خود ندارند و به دنبال همان روش‌های سنتی پرداخت دستی حقوق هستند که این موضوع باعث می شود تا کارگران در مواقع بروز اختلاف نتوانند مدارکی ارائه کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که یک دادگاه عمومی در بندر امام خمینی 4 کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل 6 ماه حبس و 50 ضرب شلاق محکوم کرده است. حکم دادگاه در پی شکایت مدیرعامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شد. مالکین این شرکت از کشور ترکیه هستند و مدیرعامل آن ایرانی است. ایلنا اشاره کرد که دادگاه با توجه به نبود سوء سابقه کیفری و متأهل بودن کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت 2 سال تعلیق کرده است. از محمد اولیای فرد، حقوقدان در کانادا، در مورد حکم شلاق و زندان علیه این کارگران میپرسم.
دادگاه‌های عمومی اساساً صلاحیت ذاتی رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما رو ندارن. قانون کار مراجع رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما رو مشخص کرده. در فصل 9 قانون کار مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما کمیته انضباطی و یا هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار هستند. بنابراین اگر که به صرف کارگر بودن می‌خواستیم این موضوع رو بررسی بکنیم، اگر تخلفات احتمالی این کارگرها داشتن، باید در کمیته‌های انضباطی و یا هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار این موضوع بررسی می‌شده.
آقای اولیای فرد در مورد این حکم به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند.
ماده 618 قانون مجازات اسلامی که مورد استناد قرار گرفته واسه محکومیت این کارگرها، اساسا مربوط به اوباش خیابانی هستش که با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف موجب اختلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی میشن و مردم را از کسب و کار باز میدارن. بنابراین این ماده هیچ گونه ارتباطی به بحث تخلفات احتمالی کارگر و یا اختلافات بین کارگر و کارفرما نداره و در بحث ماهیتی اون چی که به نظر من میشه روشه بحث کرد این هستش که دادگاه عمومی در محکومیت این کارگرها استناد کرده به فیلم دوربین های مداربسته کارخونه، در حالی که برابر با رأی وحدت رأی دیوان عالی کشور اساسا فیلم ارزش استنادی برای محکومیت متهمین نداره. این رأی علارغم این که تعلیق شده اما بسیار خطرناک هستش، به خاطر اینکه بدعت خطرناکی هستش که باعث میشه که دستگاه قضایی و دادگاه عمومی ورود بکنن به اختلافات بین کارگر و کارفرما.
صدیق اسماعیلی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئد، ضمن آنکه حکم دادگاه جزایی در بندر امام خمینی را ننگین و شرم‌آور توصیف می‌کند، می‌افزاید
بر اساس ماده 157 قانون کار اگر اختلافی بین کارگر و کارفرما باشه، مراجع حل اختلاف از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل میشه این مشکل بین کارگر و کارفرما. و نهایتاً در ماده 166 قانون کار اومده که آراء قطعی صادر از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. یعنی مشکلی که بین کارگران پتروشیمی رازی و در پی شکایت کارفرما از این کارگرها پیش اومده، نه تنها این مراحل رو طی نکرده، مستقیما به دادگاه رفته و دادگاه اونجا بهش حکم داده. یعنی به لحاظ حقوقی این کاملا غیر قانونیه.
به گواه گزارش‌های انتشار یافته، این نخستین حکم شلاق نیست که علیه فعالان کارگری در ایران صادر شده است. آقای اسماعیلی به یکی از این موارد اشاره می‌کند.
در چند سال پیش هم عده‌ای از فعالین کارگری در شهر سنندج با نام‌های شیوا خیرآبادی و سوسن رازانی و عبدالله خانی و غالب حسینی که هم اسم غالب حسینی به جرم فعالیت‌های کارگری در زندان به سر می‌بره، براشون احکام زندان و شلاق صادر کردند و این احکام هم اجرا شد. یعنی احکام شلاق که در واقع جمهوری اسلامی علیه کارگران معترض یا کارگرانی که برای ابتدایی ترین خواست و مطالبات خودشون دارن اعتراض میکنه و مبارزه میکنن و این احکام رو صادر میکنه، هیچ در واقع توجیهی نداره و تنها این رو اثبات میکنه که این دولت به شدت ضد کارگری است و به شدت داره از منافع سرمایه داران دفاع میکنه.
برخی از فعالان کارگری معتقدند که فشارها بر کارگران در دولت حسن روحانی نسبت به گذشته افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، منوچهر یار احمدیان، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی بندر امام خمینی گفته است، کارفرما، مدیریت و یا شرکت پیمانکاری نیروی انسانی با وارد کردن اتهاماتی چون ایجاد اختلال و یا اختشاش در محیط کار با کارگران معترض برخورد می‌کند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری، در ماه‌های اخیر 9 تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق، 3 تن از کارگران کارخانه پلی‌اکریل و 28 تن از کارگران معدن چادرملو با شکایات مشابهی بازداشت شدند که در پی اعتراض‌های صنفی و اعتصاب همکارانشان آزاد شدند. در این میان شماری از تشکل‌های کارگری به صدور حکم شلاق و زندان برای 4 کارگر پتروشیمی رازی اعتراض کرده و یا آن را محکوم کرده‌اند. در این مورد می توان به واکنش های اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر، سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اشاره کرد. ناصر آقاجری، عضو هیئت مدیره سندیکای نیروی کار پروژه ایران نیز به خبرگزاری ایسکان نیوز گفته است که اعتراض به شرایط کار حق کارگران است. او اضافه کرد این اعتراض ها خلاف و جرم نیستند و چنین برخوردهایی برخلاف قانون اساسی است که به کارگر حق اعتصاب و تشکیل سندیکا آن هم بدون مجوز دولت را داده است. یک شنونده در مورد صدور حکم شلاق و زندان برای 4 کارگر پتروشیمی رازی نوشته است، کارگر کار میکند و در صورت دریافت نکردن دستمزد یا مزایای خود آنها را مطالبه میکند، اما متهم شناخته میشود و باید شلاق بخورد. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همه دور بوی سفر، کفشای خستم دم در، توی قابای قدیمی آدم های در به در، آدم های
چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شماست.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
سوء تفاهم شده باور کن، دوستان اینو به تو میگم، چون چند روز چشمای تو غمگینه، حتی نگاهای تو سنگینه، ساکت و سردی نمیگی چیزی، توی دلت حرفاتو میریزی، کمی نگاه تو مهربون تر کن، سوء تفاهم شده باور کن. آره سوء تفاهم پیش میاد، ولی نه این همه تر تکراری، شبهایی که چشم هم نمیذاری، حال منم نداره تعریفی، خسته شدم از بلا تکلیفی، رابطمون به طول مبنده، من ولی خوش بینم به آینده، با این که توی قلبت آشوبه، تنها بودن اما واسط خوبه. سوء تفاهم پیش میاد، ولی نه این همه تلخ و زیاد، باید تنها بمونی با خودت، میده تنهایی آرامش بهت. آره سوء تفاهم پیش میاد، ولی نه این همه تلخ و زیاد، باید تنها بمونی با خودت، میده تنهایی آرامش بهت.
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر بودید. سوء تفاهم نام این ترانه است با صدای شهاب تیام. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر شهریور ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. شنونده ی رادیو فردا هستید.
نسیم سرد مهرگان ز مرگ گل خبر دهد، غروب عشق و زندگی به قلب غنچه پا نهد. از این غم سراپا گشته این گلدار دیبا، چون مزار آرزوها فغان شکست در گلو، زگری مرغ آرزو به گل به محنت خدا، دگر نماند رنگ و بود. از این غم سراپا گشته این گلدار دیبا، چون مزار آرزوها تو من مرغ چمن ز غم دیگر نمیخوانم، زان سرمستی اثر دیگر نمیماند. گشته این گلدار دیبا چون مزار آرزوها، نسیم سرد مهرگاه ز مرگ گل خبر دهد، غروب عشق و زندگی به قلب غنچه پا نهد. از این غم سراپا گشته این گلزار دیبا، چون مزار آرزوها. در دیگر نمیمانم، گشته این گلدار دیبا چون مزار آرزوها، نسیم سرد مهرگاه ز مرگ گل خبر دهد، غروب عشق و زندگی به قلب غنچه پا نهد.